سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
فریدگار یکتا سلام، خیلی خوشحالیم که فرصت دارید کنارمون بمونید، از رادیو تهران کلاغ پر رو بشنوید. برنامه متفاوت که قراره همیشه در اون درباره فلسفه برای کودکان صحبت کنیم. یه فرصت کوتاهی میخوام به شما عزیزان بدم که دعوت کنید از کسان دیگری که کنارتون هستند، در منزل هستند یا جای دیگری که هستند، بهشون پیامی بدین و بگین که حتماً کلاغ پر رو از رادیو تهران بشنون، چون درباره بهتر اندیشیدن، درباره خردورزی و درباره بهتر فکر کردن راجع به بچه هامون میخواییم با هم دیگه صحبت کنیم.
به نام خدایی که 18,000 عالم زیر فرمان اوست.
یکی بود
یکی نبود،
یعنی اولش هیچکی نبود.
حضرت سلیمان به خدا میگه که اگه اجازه بدی.
شب اون جشن فرا رسید،
سودابه اما در صدد انتقام جویی بود.
مجسمه یه تیکه از ورق تنش رو میداد پرستو جدا کنه و براش ببره.
همینطور سوزناری که در میآورده قرم میزده.
به به، خوش اومدید به اتاق کندوکا.
چه کارای زیادی انجام داده باشه اما اون کارو نمیتونه انجام بده.
خانم چرا اینقدر تامیلا رو هی صدا میکنین؟
بیچاره سرش درد میگیره، خسته میشه.
باید اول مشاوره میگرفت، بعد فکر یه چند روزی میساش فکر میکرد.
به نظر من کرم اگه یه ذره فکر میکرد مکس میکرد.
در اون حلقه کندوکاف اون چیزی که یاد میدیم به کودک بیشتر راهبرد هست.
یک فرصت رایگان برای استفاده از کلاس‌های فبک.
کودک یاد میگیره وقتی که مورد سوال قرار میگیره چگونه جواب بده.
فلسفه برای کودکان در رادیو تهران.
بالا رفتیم، هوا بود. پایین اومدیم، زمین بود. قصه ما همین بود.
حالا
سلام علیکم.
سلام، خوب هست؟ قربان شما.
قصه برای شما میگفتم؟
نه والا قصه نمیگفتم واسه
پدر و مادر. الان اصلا
نه. خب آخه قصه که حالا از قدیم تا به الان اومده هیچومش به قولی حالا بیشتر تو شعر یا داستانا هیچوشون محتوا یا پایه و اساس خاصی نداشته، همشون برای این بودش که برای سرگرمی باشه.
بله، در کودکی برامون پدر و مادر
قصه میگفتن معمولا.
داستانی بود دیگه، کوتاه بود.
الان چطور میگیم برای نوتون؟
بله برای نوام میگم الان.
استقبال میکنن؟
خیلی بسیار زیاد.
بعد میخوابن باهاش مثلا میگم بازم بگو؟
نه نمیخوابن دیگه، الان باهوش شدم میگم باز برامون بگو. ولی قدیم برام که میگفتن ما میخوابیدیم.
شما میخوابیدید؟
بله.
به نظرتون چرا، یعنی چه تفاوتی وجود داره که؟
تفاوتش این بود که این بچهای این دوره باهوشتر از بچهای قدیمه. الان عصر کامپیوتره ولی اون موقع نه. خیلی تفاوت
خب
داره.
کم و بیش.
چه قصه‌ای معمولا؟
معمولا یا داستانای شاهنامه رو برامون میگفتن یا از گلستان و بوستان و از اینجور چیزها، یا قصه های قدیمی که مثلا اساطیری دعمه دن شنیده بودن بهمون گفتن.
افسانه های قدیمی
با سواد که نداشتن اونا، هم خود بابای ما که سواد نداشتن که، اینا هم سینه به سینه میشنیدن، پای نقالی ها میشنیدن، با سرشون میگفتن، حفظ میکردن برای ما میگفتن، چون اسم خودشون هم بلد نبودن بنویسن.
شما هم الان تعریف میکنیم برای حالا نوه هاتون و بچه
هاتون؟ نوه که نداریم، ولی خب یه چیزای شرمراش رو یاد گرفت. چرا؟ خب برای بچه میگیم.
همه برادرزاده خواهرزاده خوشو میاد.
بچه های الان قصه قدیمی رو که بایدشون میگی
معنی
با آره با هوش و حواس قشنگ گوش میکنن. با اینکه اصل کامپیوتر و هر کی یه گوشی دستشه، بچه کوچیک و بزرگ، ولی باز صحبت قصه قدیمی که میشه دوست دارن میشینن گوش میکنن.
بله بله، ولی خب هنوز این انقدر درکشو نداره که، ولی شعر و اینا خیلی دوست داره.
شعر چه شعری بیشتر میخوابه یعنی با شعرا؟
نه مثلا یه توپ دارم قلقلو دوست داره، توپلو اما دوست داره، شعرهای خارجی دوست داره.
خودتون کودک بودین براتون میگفتن قصه؟
مادرم بله میگفت.
خودتون بود چه قصه هایی بیشتر؟ چه نوع قصه هایی؟
قصه های قدیمی دیگه، بیشتر من در آوردی.
آره
چرا؟ چیزایی که گذشته و اینا بوده دیگه.
آها والا قصه ها من نمیگفتن زیاد.
چرا؟ یعنی فرصت نمیکردن یا چی مثلا؟
بیشتر خودم میخوابیدم.
خودت میخوابیدی؟
آره خودم میخوابیدم.
آروم بودی؟
خودم خسته میکردم میخوابیدم.
آه خسته نباشی.
سلام بشی.
آره به نظر قصه خوبه یا بده؟ شما یه روز پدر بشی میگی برای فرزند محترم؟
شاید قصه های
شاید خودم بخوابه ها؟ آره. اصلا نیازی نباشی.
آره شب من بره خوش بخوابه.
آه ایشالله که به شما میزن.
خیلی کم بر بیشتر پند بود و به نظر من برای من همونا توی زندگیم تاثیرگذار بود. مثلا قصه‌ای کلیله و دمنه و آره به نظر من میتونه تاثیر داشته باشه اگر که محتوا داشته باشه و تو سنی هم باشه که قابل فهم باشه برای
مثلا
خب مثلا من خودم 8 یا 9 سالم بود که کلیله و دمنه رو مثلا برای من حالا میخوندن. آره
بعد میخوابیدی
خب که خب منم بازیگوش بودم ولی خب قصه منو توی دنیای دیگه میبردش.
آره میخواستی بازم بگن؟
آره آره
آره زیاد قصه میگفتن، افسانه میگفتن بیشتر برامون. آره مثلا یه مادر بزرگا قصه های یزدی میگفتن به لهجه های خودشون همسایه هامون. شیرین بود قصه های طولانی تازه، نه یه قصه های کوتاه. الان خودم هم قصه میگم برای نوام.
بله.
خیلی دوست داره، مثلا میشینه گوش میکنه.
تمرین تفکر.
یه دونه از آدمای جهان همین کارو کرد.
تقویت تحلیل.
چرا نباید بتونه یه راز خصوصیشو بهش بگه؟
در چون و چرای فیلسوفانه کودک.
ربات که مغز ما رو نداره.
کنشگران بینشمند فردا.
کارشناس و همراه همیشگی کلاغ‌پر رادیو تهران جناب آقای دکتر سید نورالدین محمودی هستند، عضو محترم هیئت علمی و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و همینطور مدرس دانشگاه تهران. گام به گام با ایشون پیش میریم و ازشون چیزهای جدید یاد میگیریم. آقای دکتر محمودی سلام، درود بهتون.
سلام و عرض احترام خدمت شنوندگان عزیز و همچنین دستاندرکاران برنامه کلاغ‌پر.
همینطور شما، خیلی متشکر. جناب آقای دکتر محمودی، ما در جلسه های گذشته که خدمت دوستان بودیم، به خصوص حالا در جلسه اول که طرح موضوع کردیم، درباره فلسفه صحبت کردیم، ولی شاید جا داره دوباره کوتاه راجبش صحبت کنیم. دوستانی که احتمالاً جدید به ما پیوستن، تازه دارن برنامه رو میشنون، وقتی ما از فلسفه برای کودکان صحبت میکنیم شاید اسمش یه ذره به نظر بزرگ بیاد. مادر و پدر فکرن یعنی چی فلسفه برای کودک؟ یعنی بچه‌م قرار فیلسوف بشه، بره تو خودش یه تفکرات عجیب غریبی پیدا کنه، آیندهش عجیب و غریب بشه، اصلا من چرا باید این کارو بکنم؟ در واقع آقای دکتر محمودی چه برنامه‌ای برای بچه‌ها دارید؟
بله بسیار پرسش خوبیه، چون معمولاً دغدغه والدین اینه که در بحث فلسفه برای کودکان یا تشکیل حلقه کندوکاو فلسفی قرار کودک ما چی بیاموزه و ماحصل این بحث چی خواهد بود.
بله.
ما در این بحث ما دنبال آموختن اندیشه ها نیستیم، ما دنبال آموختن اندیشه ورزی هستیم که یک مهارت بنیادین هستش در کودکان، که اگه این مهارت رو بیاموزن کاملا اینا به روش معنایابی کشف مفاهیم دست پیدا خواهند کرد. که ما اینجا وقتی که میایم از داستان‌ها استفاده می‌کنیم برای اینکه این مهارت‌ها تقویت بشه، چون داستان هیجان زیادی رو در کودک ایجاد می‌کنه و براش جذابیت داره، و نکته مهمی که ما در این داستان‌هایی که در جلسات پیشینم شنیدن شنونده‌ها، نکته مهم اینه که در لایه‌های زیرین این داستان‌ها یک سری مسائل و روابط فلسفی با ظرافت خاصی پنهانه که ما لذت کشف اینو به کودکان میدیم. درسته. این در یادگیری ما یک لذتی داریم که اگه اینو برای کودک همراه کنیم با سرور و شادی و اینکه کودک خودش به این مفاهیم و کشف اونا دست پیدا کنه، قطعا کودک میتونه به اون بهبود تفکر برسه.
پس یکی از کارهای مهمی که جناب آقای دکتر محمودی ما میکنیم، حالا چون صحبت قصه شد و خب در این برنامه هم ما قصه زیاد میشنویم و خیلی هم لذت میبریم و بعد بچه ها قصه ها رو تحلیل میکنن، خب داستان رو خیلی از پدر و مادرها برای بچه‌هاشون میخونن یا تعریف میکنن، از قدیم و ندیم هم رسم بوده، خیلی هم رسم قشنگیست، همه ما هم با قصه بزرگ شدیم، هنوزم ادامه داره. منتها خب مسئله اینه که یه وقتی هست من به عنوان کودک قصه رو فقط میشنوم تمام میشه، یه کتابی برام خونده میشه و تمام میشه. مسئله ما در اینجا اینه که خب حالا این قصه ای که خوانده شد و شنیده شد راجبش صحبت بشه، اون لایه های زیرین در بیاد، تو فکر بچه ببینیم چی میگذره، یعنی در واقع خود بچه وادار بشه به اینکه هی تفکر کنه، هی بره به لایه های زیرین قصه و هی مسائل مختلف رو بیاره. این رو دارم از شما سوال میکنم، یعنی ما یکی از کارهایی که میکنیم برای اینکه این اندیشه ورزی که بهش اشاره کردید رو در واقع تقویت کنیم یا آموزش بدیم، همین هست که بعد از قصه در واقع صحبت کنیم و این لایه ها رو بیرون بکشیم؟
بله، خب خود گفتگو یک ماهیتی داره که باعث یادگیری و کشف معنا خواهد شد. به همین خاطر ما وقتی که در این حلقه کندوکاو بر پرسش و گفتگو تأکید می کنیم، دنبال اینیم که اون مفهوم سازیه، اون استدلاله، اون تفکر و تأمله روش تأکید بشه و اون محوریت بودن حافظه رو ما تا حدودی نفی کنیم. یعنی نه اینکه ما از حافظه استفاده نکنیم، درست حافظه فعال لازمه برای طبعا استدلال، ولی اینکه ما کاملا تأکیدمون بر حافظه ورزی باشه، اینو میبریم به سمتی که کودکان بتونن تفکر کنن،
تحلیل کنن، در واقع
آفرین تحلیل کنن و متخلق بشن حتی به اخلاق. چون ما در این حلقه های کندو کاف ما اون جنبه اخلاقی حلقه کندو کاف رو هم مد نظر قرار داریم، چون در هر صورت اون بحث خداجویی و اون ظرفیت‌های تعالیگرانه کودکان هم اهمیت داره. ما در تعلیم و تربیت اسلامی معتقدیم که تربیت جنبه سلبی و ایجابی داره. ما در هر صورت یک سری رذایل و فضائل داریم و ما در این حلقه کندو کاف قطعا بر فضائل تأکید می‌کنیم و می‌خوایم اون ظرفیت‌های تعالیگرایانه‌ای که در کودکان هست و اون امور فطری رو ما بتونیم کاملا شکوفا کنیم.
بریم در اتاق کندوکاو رو بکوبیم.
مهمونای اتاق کندوکاوم رسیدن. سلام سلام، خوش اومدین. نمیدونین من چقدر از دیدن شما در کنار هم که منتظر یه داستان و یه اتفاق جدید هستید خوشحال میشم. داستانی که امشب میخوام براتون بگم اسمش هست بزرگ مثل یک دکمه. آخه مگه دکمه بزرگه؟ بریم ببینیم چی یه دکمه کوچیکو میتونه بزرگ کنه. خب بریم سراغ داستان. داستان در مورد یک دکمه سیاه پلاستیکیه که قاعدتاً باید روی یه لباس دوخته شده باشه. خب همینطورم بود تا اینکه یه روز از لباس دو تا بچه که داشتن با هم شوخی میکردن کنده شد و افتاد زمین. هیچ کس هم متوجه نشد. دکمه خیلی ناراحت شد. با خودش گفت من به چه دردی میخورم؟ کاش دست کم عینک بودم یا کلید خونه یا حتی یه لنگه جوراب. اینجوری اگر گم می شدم همه نگرانم می شدن، دنبالم می گشتن، ولی من فقط یه دکمه سیاه پلاستیکیم. و آهی کشید و خودشو به گوشه‌ای رسوند و رفت و آمد مردم رو نگاه کرد. توی اون مدتی که دکمه از لباس جدا شده بود و گوشه خیابون افتاده بود، اتفاقای عجیب زیادی براش افتاد. اتفاقای شیرین و تلخ. مثلا یه روز یه سگ اونو پیدا کرد و تصمیم گرفت که باهاش بازی کنه و تا ساعتها هی دکمه رو میچرخوند، از گوشهی به گوشه دیگه پرتش میکرد. دکمه کلی خسته شده بود، ولی بازی کردن با آقا سگه خیلی هم خوب بود. یا یه روز دیگه دو تا مورچه اونو پیدا کردن و سر اینکه کی زودتر دکمه رو دیده و صاحبش کی میشه کلی با هم جر و بحث کردن و هی این مورچه دکمه رو کشید، هی اون مورچه دکمه رو کشید و دکمه بیچاره حسابی بدن درد گرفته بود. یه روز دکمه یه کتاب داستان پیدا کرد و شروع کرد به خوندن. قصه در مورد پادشاهی بود که لباسای زیبا می پوشید و همه همیشه با تعجب نگاش می کردن. دکمه با خودش گفت کاش دکمه لباس یه پادشاه بودم و توی یه قصر بزرگ برای همیشه خوشبخت و شاد زندگی می کردم. مطمئنم اون وقت خیلی خوشحال می شدم. ولی من فقط یه دکمه سیاه پلاستیکیم که کلی آرزوهای عجیب و غریب داره. دکمه دلش میخواست روی لباس یه دریا نورد بره تا بتونه با کشتی‌های بزرگ دور دنیا رو بگرده. ولی انگار سرنوشتش چیز دیگه ای بود. دکمه به خودش گفت من فقط یه دکمه سیاه پلاستیکی کوچولوام. توی مدتی که از لباس پسر بچه جدا شده بود گاهی بد می آورد. مثلا یه بار یه پرنده اونو پیدا کرد و با خودش به آسمون برد. اولش خیلی خوشحال شد که داره پرواز میکنه و همه چیزو از بالا میبینه، ولی همون موقع از دهن پرنده افتاد و با شدت به زمین خورد. خیلی دردش گرفت، ولی خدا رو شکر چیزیش نشد. چند روز بعد یه خانم که خیاط بود اونو پیدا کرد و از زمین برداشت. خانم خیاط اونو به خیاطیش برد و گذاشتش توی کشوی دکمه ها. دکمه روزها همونجا توی خیاطی موند و توی اون روزها هی با خودش فکر میکرد من واقعا به چه دردی میخورم؟ من که یه دکمه سیاه پلاستیکی بیشتر نیستم. توی خیاطی هر دکمه به کاری می اومد و روی یه لباسی جا خوش می کرد و با یکی از خریدارها به خونه ای می رفت. ولی دکمه ما همش با خودش فکر می کرد من که دکمه سیاه پلاستیکی بیشتر نیستم. تا اینکه یکی از روزهای سرد زمستونی خیاط اونو از توی کشوی دکمه ها در آورد و به یک پسر بچه داد. پسر بچه دکمه رو توی جیبش گذاشت. جیب پسر بچه مثل زندان بود. تاریک و تنگ بود و جایی برای تکون خوردن نداشت. دکمه مثل قهرمانهایی که اسیر میشن گیر افتاده بود و داشت با خودش فکر میکرد که من به زودی از این زندان فرار میکنم و فرمانده میدان جنگ میشم تا با دشمنا بجنگم. همه دکمه های سیاه پلاستیکی منتظرن تا من اونها رو فرماندهی کنم و از دست ظلم و ستم نجاتشون بدم و به یک دکمه مهم تبدیل بشم. ولی اینا فقط توی رویا و خیال بود و دکمه با ناراحتی با خودش گفت ولی من که یه دکمه سیاه پلاستیکی بیشتر نیستم، کاری از دستم بر نمیاد. دکمه در همین فکرها بود که ناگهان پسرک اونو از جیبش بیرون آورد. نور دوروبرش اونقدر زیاد بود که چشماشو بست. دکمه لرزید چون در همون لحظه پشتش یخ کرد. دکمه آروم آروم چشماشو که از ترس بسته بود باز کرد. بچه ها با صورتهای خندان به دکمه زل زده بودن. یعنی دکمه لباس پادشاه شده بود؟ یا قهرمان دکمه های سیاه پلاستیکی؟ هیچ کدوم. دکمه هنوزم یه دکمه سیاه پلاستیکی بود، ولی با یه مسئولیت مهم و بزرگ. بزرگ و مهم قد یه دکمه. دکمه روی صورت یه آدم برفی نشسته بود که بچه ها خیلی دوستش داشتن و تبدیل شده بود به چشمای اون آدم برفی که میخواست باهاش دنیا رو ببینه. بله، قصه ما به سر رسید. کلاغ به خونش نرسید. رفتیم بالا، دوغ بود. اومدیم پایین، ماست بود. قصه ما در مورد خیلیا راست بود. امیدوارم بعد از این داستان شما برید و کتاب رو بخرید تا هم نقاشی‌ها و تصویرهای قشنگش رو ببینید و هم کل داستان رو کامل بخونید. میدونید که لذتی که توی خوندن کتاب و تصویرسازی شما توی ذهنتون از اون داستان هست قابل توصیف نیست. این کتاب از کارهای انتشارات پرتغاله و آقای مسعود ملکیاری این داستان زیبا رو نوشتن. دلم میخواد تو سبزه ها
قصه رو شنیدیم، همراه شدیم با این دکمه سیاه. ولی پیش از این که بریم به اتاق کندوکاو و نظر بچه ها رو بدونیم، از آقای دکتر محمودی هم میخوام سوال کنم به طور کلی جناب آقای دکتر، که تأثیر قصه و اصلا انتخاب نوع قصه و داستانی که در هر سن و شرایطی برای بچه هامون میخواییم روایت کنیم چیست؟
بله، خب داستان و قصه و انتخاب اون یک سری اصول داره. یعنی ما به صورت اتفاقی نمیتونیم داستان و قصه رو برای کودکان در نظر بگیریم و برای اونها اون قصه رو بخونیم و بگیم که ازش میتونن پند بگیرن. در هر صورت در حلقه کندوکاو پشت انتخاب این داستان و قصه ها یک تفکرات و اندیشه هایی هست که تسهیلگر از اون فکر پشت قصه خبر داره. ما در قصه قطعا دنبال اینیم که یک مفهومی که این مفهوم میتونه اخلاقی، اجتماعی در هر حوزه‌ای باشه یا حتی از رؤوس درسی خود مقاطع باشه، که ما میتونیم یک قصه رو انتخاب کنیم در راستای همون مفهوم و اونو بدیم خود تسهیلگر یا خود کودکان به نوبت اون قصه رو بخونن و در موردش صحبت کنن.
بریم به حلقه کندوکاومون، جایی که نغمه زمانی تسهیلگرمون اونجاست و بچه ها ببینیم راجع به این قصه چی فکر کردن و چه نظری دارن. وقتی که گوش میکنید لطفاً حتماً به سوالهایی که تسهیلگرمون از بچه ها میکنه توجه کنید.
سلام، نغمه زمانی هستم، تسهیلگر. امروزم همراه یارتا، آویسا، مهرگان و آرش هستیم از اتاق کندوکاو و میخوایم بر اساس داستان بزرگ قد یک دکمه مهارت‌های تفکر و گفتگو رو تمرین کنیم. سلام بچه ها.
سلام.
داستان شنیدین؟
بله.
کامل متوجه شدین؟
بله.
بریم یکم راجب داستان با هم دیگه صحبت کنیم. به هم بگین اول که وقتی داستان داشت پخش میشد، یعنی وقتی که داشتیم داستانو میشنیدیم به چی فکر میکردین؟ چه چیزی تو ذهنتون بود؟ بگو یارتا.
من داشتم همون اول که داستان پخش شد اسم داستانو گفت، داشتم فکر میکردم یه دکمه چه کارایی میداری؟ دکمه اگه نبود ما لباسمون رو نمیتونستیم بپوشیم، برای همین دکمه مسئولیت خیلی بزرگی داره.
منم باهاشون موافقم.
آها، تو هم داشتی به همین فکر میکردی؟ بله. تو به چی فکر میکردی مهرگان؟
من به این فکر کردم که واقعا یه دکمه به این کوچیکی واقعا چه کاربردهایی میتونه داشته باشه. روی هر لباسی یه دکمه لازمه، چه واسه زیبایی چه واسه حالا بستنش.
تو چی آویسا؟
من وقتی که داشتم داستانو میشنیدم به این فکر میکردم که اصلا چرا دکمه اینقدر به خودش انرژی منفی میداد؟ باید بیشتر به خودش امید میداد، امیدوار میبود، چون به نظر من هر آدم ممکنه توی زندگیش شکست ها و موفقیت هایی داشته باشه، اتفاق های بد یا اتفاق های خوبی توی زندگیش داشته باشه و این دکمه میتونست با تلاش و کوشش و امیدواری به یه اتفاق خوب برسه، تجربه به دست بیاره.
کاملا باز موافقم.
ولی دکمه داستان ما به چی فکر میکرد؟ دلش میخواست چی بشه؟ بگو مهرگان.
دلش میخواست که بزرگترین دکمه دنیا باشه، دوستش قهرمانه، کلا یه قهرمان
بشه. بگو یارتا.
دوست داشت که یه کاربردی داشته باشه، به یه دردی بخوره، در صورتی که نمیدونست وقتی که اون نباشه ما نمیتونیم شلوارمون و دکمهشو ببندیم.
آها، نمیدونست.
به نظر من دکمه میخواست که آرزوهای خیلی فراتر از چیزی که میشد داشت، اینکه مثلا دکمه لباس یه پادشاهی باشه که بتونه خیلی راحت زندگی بکنه، یا مثلا قهرمان همه دکمه های سیاه پلاستیکی باشه که اونا رو از مقابل ظلم و ستم نجات بده، اون چیزی که خودش گفت.
آها،
پس کاملا با آویسا موافقم.
پس دلش میخواست که هم قهرمان بشه هم یه کارهای خیلی بزرگی انجام بده.
یه کارهای خیلی بزرگ. آها. بله.
شما چی؟ شما دلتون میخواد کارهای خیلی بزرگی انجام بدین یا خیلی مهم باشین؟
بله.
چرا مثلا چه کارهایی دلت میخواد انجام بدی و چرا دلت میخواد مهم باشی؟
هر کاری که دلم میخواد تو بگم.
آره، چه کار مهمی دلت میخواد انجام بدی؟
من میخوام کار مهمی داشته باشم که توی آینده به بچه های کل دنیا که بیمارن کمک کنم.
آها، خب چرا میخوای این کار مهم رو انجام بدی؟ اگه آدم کار مهم انجام نده چی میشه مگه؟
آدم کار مهم انجام نده هم میتونه کار مهم بکنه هم میتونه نکنه، به دلهای خودش.
آها، پس اشکالی نداره اگر کار مهمی انجام ندیم.
بله، من موافقم، چون آدم که کار مهمی انجام بده با آدمی که کار مهمی انجام نداده هیچ فرقی نمی کنه. خب منتها اون آدمی که کاری مهم انجام داده بقیه ازش یاد میکنن، مثلا به خاطر کارهای خوبش ازش تشکر میکنن، ولی خب آدمی که کارهای خیلی مهم نکرده زیاد بقیه توی صحبتاشو نمیارن، اما اگه کار خوب کرده باشه ولی نه در اون حد حتما در موردش صحبت میکنن. کار رو فقط انجام بدی، چه کوچیک باشه چه بزرگ، کاره و اگه مفید باشه خیلی خوبه، چه کار خیلی کمی باشه و چه کار خیلی بزرگی باشه که فقط بعضیا میتونن انجام بدن.
پس تو هم به نظرت مهم نیست که ما کارهای خیلی بزرگ انجام بدیم یا اصلا قهرمان باشیم؟
منم میخواستم همینو بگم، دوستم گفتش.
آها، نظر تو چیه مهرگان؟
راستش منم با حرف آویسا موافقم، ولی میشه حالا هر کسی میخواد شروع به کار بکنه میتونه کاری که دلش میخواد و انتخاب کنه. من تو یادم نمیاد توی داستان دیگه هم اینو گفتم که بعد انتخابای خودمون رو دنبال کنیم، ولی واقعا رویا پردازی خوبه ولی به اندازش.
اندازش چیه؟
یعنی ببینید مثلا یکی از دوستان من زیاد از حد به یه موضوعی فکر میکنه و هی دلش میخواد با این موضوع راجع به من صحبت کنه، یعنی که اعصابم خرد میشه اینجوری. فکر کنم منظورشون این بود که زیاد رویاهای بزرگیم، زیاد خواسته های خیلی بزرگی نداشته باشیم که نتونیم اونا رو انجام بدیم که به خودمون صدمه بزنیم.
یارتا هم میگه، بعد من یه سوال بپرسم، بگو یارتا.
من با حرف مهرگان یکم موافق نیستم. ما باید آرزو داشته باشیم، نه اینکه بدون